بس لتاسو سره ده یا بس خیر راخلی.
تشکر احمد سبر، خسته نباشین. سلام و شام شما خوش، شنوندگان گرامی. ساعت 6:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش هایی داریم در مورد این که بنیاد انتخابات شفاف افغانستان میگوید کمیسیون انتخابات هنوز با مشکلات تکنیکی روبرو است، اما کمیسیون انتخابات این ادعا را رد میکند. مطالب دیگر هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از آرش همایون.
در مورد برخوردها در ولسوالی چوره ولایت اروزگان گزارش های زد و نقیز داده می شود. نیروهای هوایی ماموریت حمایت قاطع شام دیروز بر بخشی از شهر فیض‌آباد، مرکز ولایت بدخشان و مرکز ولسوالی کاشم بمبارد کردند. دیپلماتان ارشد ایرانی و اتحادیه اروپا امروز در ویانا در یک تلاش برای جلوگیری از فسخ توافقنامه اتمی مذاکرات را آغاز کردند. در مورد برخوردها در ولسوالی چوره ولایت اروزگان گزارش های زد و نقیز داده می شود. امین‌الله خالقی ولسوال چوره می گوید جنگ شدید در این ولسوالی ادامه دارد.
طالبان مسلح در چند صد متری ولسوالی جابجا شدند. تعداد نیروهای امنیتی کم است، باید نیروهای بیشتر به اینجا اعزام شوند تا طالبان مسلح به حق برانده شوند.
این در حال است که مسئولان قماندانی لوای چهارم پیاده اردوی ملی افغانستان وقوع برخوردها در این ولسوالی را تایید کرده، اما میگویند عساکر اضافی به آن ولسوالی اعزام شدند و در حال حاضر وضعیت امنیتی در ولسوالی چوره کاملا عادی است. طالبان مسلح تا هنوز در این مورد تبصره نکردند. نیروهای هوایی ماموریت حمایت قاطع ناتو شام دیروز بر بخش از شهر فیض‌آباد، مرکز ولایت بدخشان و مرکز ولسوالی کشم بمبارد کردند. فیصل احمد بیگزاد والی بدخشان امروز به رادیو آزادی گفت در این بمبارد کسی خسارتمند نشده و تلفات هم در قبال نداشته است.
ما تماس با نیروهای ائتلاف در شمال داشتیم از طریق نهادهای مربوطه. اونا ایره یک اشتباه انسانی دانستن و هم معذرت خواهی کردن.
آقای بیگزاد گفته است ساحاتی که بمبارد شده است کاملا امن می باشد. بر اساس گزارش ها جنگجویان طالب ولسوالی های یمگان و بردوج ولایت بدخشان را در کنترلشان دارند. نیروهای کماندوی افغان میگویند از ساکر نیروهای خاص عملیات را در مناطق ناامن ولایت فاریاب آغاز کردند. دیگرمن عبدالقیوم مسئول مطبوعاتی نیروها به رادیو آزادی گفت
نیروهای کماندو در منزدیکی در ولسوالی قیصار المار جابجا شدند، به خاطر کنجا دشمن پلان داشت که وضع امنیتی منطقه را خراب کنه و مردم به خاک خون بکشانه.
در این اواخر فعالیت‌های شورشیان مسلح در برخی ولسوالی‌های ولایت فاریاب افزایش یافته است و حتی برخی اعضای ولسی جرگه افغانستان در مورد احتمال سقوط مرکزی این ولایت هشدار دادند. رئیس جمهور افغانستان امروز در مراسم افتتاح یک شهرک در منطقه دهسبز کابل به توزیع 100 نمره زمین برای خانواده‌های کارمندان رسانه‌ها و خبرنگاران کشته شده دستور داد. محمد اشرف غنی در مراسم گشایش شهرک پیروزی گفت در این پروژه باید برای بازماندگان نظامیان افغان نیز مناظر رهایشی و نمرات زمین توزیع شود. آقای غنی گفت ارگان‌های امنیتی این کشور باید لیست کشته شدگان و وارثان آنها را ترتیب کنند و برای خانواده‌های عودت کننده نیز نمرات زمین توزیع شود. مقامات افغان میگویند در منطقه دهسبز در نزدیک شهر پلان شده در شهرک پیروزی بیش از 10,000 خانه و 13,500 آپارتمان ساخته خواهد شد. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. دیپلماتان ارشد ایرانی و اتحادیه اروپا امروز در یک تلاش برای جلوگیری از فسخ توافقنامه اتمی سال 2015 میلادی در ویانا مذاکرات را آغاز کردند. در اواخر ماه جاری ایالات متحده ای امریکا از این توافقنامه خارج شد و تحریم‌های شدید تازه را دوباره بر ایران وضع کرد. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران گفته است این کار ساده نخواهد بود، ولی ما تلاش می‌کنیم. وزرای ایران از آیت الله علی خامنه‌ای رهبر مذهبی آن کشور دستور دریافت کردند که ضمانت اتحادیه اروپا را در زمینه صادرات نفت و تجارت و تعهد آنها را در مورد رد تلاش‌های آمریکا در مورد مذاکرات درباره یک توافقنامه شدیدتر با ایران حاصل کنند. هلند و استرالیا امروز رسما اعلان کردند که در یک دعوای حقوقی روسیه را مسئول تیراندازی بر یک طیاره مالزیایی می‌دانند. طیاره مسافربری MH17 شرکت هوانوردی مالزیا در سال 2014 میلادی در قلمرو فضایی اوکراین سقوط داده شد و در نتیجه آن 298 سرنشین آن کشته شدند. این اعلان بعد از نشر نتایج تحقیقات بین‌المللی به رهبری هلند صورت گرفته که در آن گفته شده است این طیاره مالزیایی توسط یک راکت نو بوگدوی لوای 53 مدافع هوایی روسیه سقوط داده شده است. وزارت دفاع روسیه تاکید می‌کند که در سقوط این طیاره دست نداشته است. و خبر آخر این که یک گروه تحریک شده توسط ملایان سنی در منطقه سیالکوت پاکستان مناره و گنبد 100 ساله یک مسجد احمدیان را تخریب کردند. اقلیت مذهبی احمدی در پاکستان که سنی ها در آن اکثریت دارند با فشارهای زیاد مواجهند و بر اساس قانون این کشور با آنها مسلمان گفته نمی شود. صلاح الدین یک سخنگوی اقلیت مذهبی احمدی گفته است شب گذشته بیش از 100 تن به مسجد آنها در منطقه سیالکوت حمله کرده گنبد و مناره آن را تخریب کردند. به گفته صلاح الدین این حمله در هماهنگی بین مهاجمان و حکومت محلی پاکستان صورت گرفته است. پلیس ایالت پنجاب پاکستان این اتهام را رد کرده و در مورد تلفات ناشی از این رویداد گزارش داده نشده است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 6:36 دقیقه است. در ادامه برنامه این مطالب را میشنوید. یک عضو بنیاد انتخابات شفاف و آزاد میگوید کمیسیون انتخابات هنوز تمام مشکلات را در راه برگزاری انتخابات رفع نکرده است.
اینکه کارمندای تکنیکی بیشتر داشته باشد، دیتابیس ایجاد شده باشد، هنوز به باور ما از نظر تکنیکی آمادگی لازم گرفته نشده.
اما کمیسیون انتخابات میگوید که آمادگی های لازم در این ساحه گرفته شده است. یک کمیسیار این کمیسیون به رادیو آزادی گفت
کمیسیون مستقل انتخابات کاملا آماده است که روز شنبه همی روان در بخیر شروع بکنند.
بعضی از نمایندگان غزنی در مورد افزایش تحرکات مخالفان و نبود پرسنل کافی امنیتی نگرانی دارند. یک تن از آنها میگوید
متاسفانه حدود 80% پسته های مربوط به پلیس محلی و ملی در ولایت غزنی از استحکامات برخوردار نیست.
وزیر انکشاف دهات به مردم فرمان وعده داده است که صنایع دستی این ولایت را تقویه میکند. سرگذشت یک دخترک 13 ساله که در هرات به اعمال شاقه مشغول است و حمله بر یک مسجد اقلیت مذهبی احمدیه در پاکستان. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. برخی از نهادهای ناظر انتخاباتی میگویند کمیسیون مستقل انتخابات برای آغاز روند ثبت نام کاندیدان انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها آمادگی کامل ندارند. محمد نعیم ایوبزاده رئیس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان یا تیفا روز جمعه به رادیو آزادی گفت کمیسیون در بخش های تکنیکی مشکل داشته که باید با آن توجه جدی صورت بگیرد. اما مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات با رد انتقاد نهادهای ناظر انتخاباتی میگویند که آنان برای آغاز این روند آمادگی کامل داشته و هیچ مشکلی در زمینه وجود ندارد. جاوید حسن‌زاده از کابل گزارش میدهد.
در حالی که یک روز دیگر برای آغاز روند ثبت نام کاندیدان انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها از سوی کمیسیون مستقل انتخابات باقی مانده است، بنیاد انتخابات شفاف افغانستان یا تیفا انتقاد میکند که کمیسیون آمادگی لازم برای آغاز این پروسه ندارد. محمد نعیم ایوبزاده رئیس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان یا تیفا روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی ابراز نگرانی کرده گفت که هنوز مشکلات در بخش های تکنیکی وجود دارد که کمیسیون باید به آن توجه نماید.
ما از اینکه روندش آغاز میشه استقبال میکنیم، اما مشکلات وجود داره. کمیسیون میتونه شروع کنه این کار، اما اینکه کارمندای تکنیکی بیشتر داشته باشه، دیتابیس ایجاد شده باشه، هنوز به باور ما از نظر تکنیکی آمادگی لازم گرفته نشده. بس شفافیت و مدیریت یک چالش هست. امیدوارم که کمیسیون را بتونه پیش ببره.
آقای ایوبزاده همچنان تاکید کرد که در قسمت امنیت پروسه توجه لازم شده و کمیسیون نیز با توجه به تعداد کاندیدان بی‌طرفی‌اش را حفظ نماید. این در حالی است که با اساس تقویم انتخاباتی قرار است کمیسیون مستقل انتخابات فردا شنبه 5 جوزا روند ثبت نام کاندیدان انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها را رسما آغاز نماید. با گفته مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، آنان از تاریخ 5 11 الی 23 این ماه اسناد کاندیدان را ارزیابی کرده و آن را با کمیسیون شکایت انتخاباتی در میان می‌گذارند. گلاجان عبدالبدی سید رئیس این کمیسیون پیش از این به رادیو آزادی گفته است که هرگاه با شرایطی که قانون برای کاندیدان در نظر گرفته است که عمر آن چقدر و به کدام جرم محکوم نشده باشد، پس از بررسی این موارد لیست ابتدایی و نهایی کاندیدان اعلام می‌گردد. کمیسیون مستقل انتخابات پیش از این روند ثبت نام رای دهندگان را نخست در مراکز ولایت و بعد در ولسوالی ها آغاز کرد که بر اساس گزارش ها تا کنون بیش از 2,800,000 تن ثبت نام کردند. در این حال کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان با رد انتقاد نهادهای ناظر انتخاباتی در خصوص آمادگی های این کمیسیون برای آغاز پروسه ثبت نام کاندیدان انتخابات آینده میگوید که هیچ مشکلی در زمینه وجود ندارد. سید حفیظ‌الله هاشمی یکی از کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات در مورد به رادیو آزادی گفت:
کمیسیون مستقل انتخابات کاملا آماده ای است که روز شنبه همین روند به خیر شروع بکنند، در حالی که ما آماده هستیم. همه امکانات مامورین ما، دانش‌های ما، خود اعضای کمیسیون به خاطر چی کاملا آمادگی داره، هم در 34 ولایت و هم در مرکز که شما شاهد خواهد بودین که فردا عملا شروع میشه. هم چیزی که نیاز ثبت کاندیداست آماده است. من نمی‌فهمم ادارات از کجا میشه که ما دیتابیس نداریم، کارمند نداریم.
آقای هاشمی از تمام نهادهای ناظر انتخاباتی میخواهد تا با جای انتقاد کردن بیایند برای بهتر عملی شدن پروسه های انتخاباتی با کمیسیون همکار شده و مردم را برای شرکت در انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها تشویق نمایند. با اساس اعلام کمیسیون مستقل انتخابات قرار است انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها با تاریخ 28 میزان سال جاری برگزار گردد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزارت احیا و انکشاف دهات از روی دست داشتن برنامه های مؤثر برای رشد صنایع دستی در ولایت پروان خبر می دهد. در همین حال شماری از باشندگان ولایت پروان از این اقدام وزارت احیا و انکشاف دهات کشور خوشبین به نظر می رسند و تاکید دارند که این وزارت باید راه اندازی این برنامه ها را در اولویت های کاریش قرار دهد. در این مورد خبرنگار رادیو آزادی احمد حنایش از پروان گزارش دارد که با هم بشنویم.
رشد و انکشاف صنایع دستی از خوشبینی های مردم ولایت پروان در راستای بهبود اقتصادی خانواده های روستانشین به شمار می رود، زیرا حالا وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان می گوید برنامه های جدید در این خصوص راه اندازی می شود. مجیب رحمان کریمی وزیر احیا و انکشاف دهات افغانستان در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت تلاش خواهند کرد تا صنایع دستی را در ولایت پروان رشد دهند.
ما کوشش خواهد کردیم که از طریق برنامه صنایع دستی ما که است که برنامه را ولایت پروان هم تحت پوشش قرار بدیم و او صنعت های دستی که جا هستند او را رشد بدیم و امی فامیل های مردم عزیز دهات خود با مارکت داخلی و مارکت بین المللی وصل بسازیم تا فامیل های ما با پای خود استاد شوند.
حالا خوشبینی ها از رشد صنایع دستی در میان مردم ولایت پروان بالا گرفته است. شماری از باشندگان ولایت پروان رشد صنایع دستی را با مسابقه با پایست دادن اقتصاد مردم در این ولایت و مخصوصاً به افراد بی‌بضاعت می دانند.
صنایع دستی پروان اگر روش کنه بسیار مفید واقع میشه، چرا که به شما معلوم است که دولت پروان بسیار شهید داده و بیوه بسیار است و همچنان فقر و بیکاری بسیار است. این بسیار یک مفید کار است، به شرطی که جامعه عمل بپوشانه این کار مفید است.
با ایجاد صنایع دستی در ولایت پروان میتونه که فقر بیچاری را در ولایت پروان کاهش بده و چون در ولایت پروان بیوه و بیچاره زیاد است.
در این حال شماری دیگری از باشندگان ولایت پروان نسبت به این گفته‌ها بی‌باورند و از وزارت احیا و انکشاف دهات کشور می‌خواهند تا در رشد صنایع دستی ولایت پروان کار عملی را به نمایش بگذارند.
از انکشاف دهات که در این ساحه کسی آمده باشه، از ما تقاضا کرده باشه و گفته باشه که صنایع دستی به خانم‌ها یا به کسایی که محتاج به کار هستند، تو هنوز اطلاع ندارم نامده است به ما.
خواست ما از دولت همی است که این کار پیگیری کنند. اگر اونا یک گفتند، یک سخن گفتند در باره دی باید مثال مقام والی صاحب دیگه مقام های پروان این را پیگیری کنند که او را مجبور به می کار بکنند که این کار را تطبیق بکنند.
قالین بافی، سفالیگری، پوست خرقل، پوستیندوزی، زرگری، خامکدوزی، رنگریزی، سبد بافی، گلدوزی، حکاکی، نجاری، ریسندگی و مهردوزی و لاجورد تراشی از شمار صنعت های مروج در این ولایت است که این صنایع قسمتی عظیمی از صادرات کشور را نیز تشکیل می دهند. حالا که گفته ها از رشد صنایع در ولایت پروان به میان آمده است، خوشبینی ها برای بهتر شدن وضعیت اقتصادی مردم در این ولایت وجود دارد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
برخی از نمایندگان ولایت غزنی در ولسی جرگه می گویند نبود پرسنل کافی نیروهای امنیتی و تجهیزات نظامی سبب افزایش تحرکات مخالفان مسلح در این ولایت شده است. شاگل رضایی یک نماینده این ولایت در ولسی جرگه روز جمعه بر رادیو آزادی گفت هرگاه حکومت به این موارد توجه نکند ناامنی ها در این ولایت گسترش بیشتر خواهد یافت. در این حال والی غزنی میگوید که هیئت تکنیکی جهت بررسی این مشکلات به غزنی رفته است تا مشکلات در بخش های نظامی را بررسی کند. جاوید حسنزاده از کابل گزارش میدهد.
برخی از نمایندگان ولایت غزنی در ولسی جرگه میگویند در کنار استراتژیک بودن موقعیت ولایت غزنی، کمبود پرسنل و تجهیزات نیروهای امنیتی از عوامل دیگر افزایش ناامنی ها در غزنی میباشد. شاگل رضایی یکی از نمایندگان این ولایت روز جمعه با نگرانی از تحرکات و تجمعات مخالفان مسلح در برخی از ولسوالی های غزنی میگوید باید به تشکیل و تجهیزات نیروهای امنیتی به خصوص پلیس ملی در این ولایت توجه جدی صورت گیرد.
متاسفانه حدود 80% پسته های مربوط به پلیس محلی و ملی در ولایت غزنی از استحکامات برخوردار نیست. وقتی تجهیزات نباشه، نیروی کافی باشه در ولسوالی ها مستقر نباشه و از طرف دیگه یاشه لازم هم در اختیار پلیس قرار نگیره، پلیس با شکم های گرسنه به میدان های جنگ بره، نتیجهش اینه که مشکل هر روز جدی تر شده میره.
خانم رضایی حاجدار میدهد که اگر با مشکلات موجود در بخش نیروهای امنیتی در غزنی توجه نشود، ممکن شمار از ولسوالی های این ولایت با خطر سقوط روبرو گردد. این نگرانی ها در حال مطرح میگردد که قرار گزارش ها اخیرا شمار از ولسوالی های غزنی به شمول اجرستان، جغتوز، زنخان، دیک و گیلان شاهد تحرکات مخالفان مسلح بوده و تلفات را نیز در پی داشته است. پیش از این نیز نمایندگان ولایت غزنی در ولسی جرگه در نشست‌های عمومی از وضعیت امنیتی غزنی ابراز نگرانی کرده و خواهان توجه حکومت مرکزی به مشکلات این ولایت شده بودند. تلاش کردیم در رابطه با کمبود تشکیل پلیس و تجهیزات نظامی در ولایت غزنی نظر وزارت داخله افغانستان را داشته باشیم، اما موفق نشدیم. اما کریم متین ولی غزنی روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی با تایید برخی کمبودها در بخش نظامی گفت با تازگی هیئت تکنیکی جهت بررسی این مشکلات وارد ولایت غزنی شده است.
از ارسی ارگان امنیتی ما وزارت محترم دفاع ملی، داخله و ریاست عمومی امنیت ملی آیات تشریف آوردن، اونا تعداد پرسنل، وسایل، وسایل، کمبودات اینا ایشان میگیرن، بررسیشان تقریبا تکمیل شده.
هرچند آقای متین در مورد هیئت جزئیات بیشتر اعلان نکرد، اما گفت که اعضای شامل این هیئت نتایج بررسی هایشان را با مقامات امنیتی و رئیس جمهور شریک میسازند. نگرانی ها از مشکلات در ولایت غزنی در حال مطرح میگردد که محمد آگل مجاهد کارشناس نظامی افغان میگوید در حال حاضر اکثر ولایت افغانستان با تهدید بلند روبرو بوده و نیاز به توجه جدی حکومت و همکاران بین المللی دارد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
لایقه 13 ساله بود که از حق آموزش محروم ساخته شد. این دختر هراتی که اکنون 16 سال عمر دارد آرزو داشت بهترین آموزش ممکن را فرا گیرد، اما پدر او نگذاشتش دیگر به مکتب برود. او در یکی از روستاهای ولسوالی انجیل هرات کار شاقه می کند. گزارش جعفر احمدی و شاپور صابر را در این مورد با هم شنویم.
کار به شدت شاقه لایقه زمین را در اطراف خانهش بیل می زند که از خودش نیست. محصول زحمت این دختر 16 ساله را پدرش و مالک زمین نصف می کنند. لایقه آرزو داشت بهترین آموزش ممکن را فرا گیرد تا کسب مهارت در درو کردن. او پس از محروم شدن از حق آموزش در مکتب زراعت پیشه شد.
بخاطر نامنی امی را کمک دیرتر به چاد به دختران مطلق میگن تا را تعمل کرده ما نمیتونستم پدر ما را مکتب کشیده.
لایقه در لیسه نوین اولیا تا صنف 8 درس خوانده. 2 کیلومتر از خانهش فاصله دارد. امان‌الله رحیمی مدیر این لیسه است.
سالانه در حدود 10% از شاگردان مکتب ترک میگن. نظر به فقر اقتصادی، نظر به یک شاگردان، یک تعداد از شاگردان اینا که ازدواج میکنه، حتی در سنین خردی هم اینا، یعنی سال گذشته شاگردان بودن که به صنف 6 بود اونا ازدواج کردن. بو اساس از طرف فامیلا باز ممانعت صورت گرفت و اونا رو به مکتب نگذاشتن.
لایقه در یک خانه گیلی در قریه نبین اولیای ولسوالی انجیل هرات زندگی می کند. او بزرگترین فرزند یک خانواده فقیر است. گل احمد پدر لایقه نیز زراعت پیشه است. او دو دختر کوچکتر از لایقه دارد. از او پرسیده ایم که چرا مانع ادامه آموزش لایقه شده.
لایقه من خوش نبینم خود من مطب بره. انوی مختین گفتم نر بابا انو من جب بست دادگم مطب نرکتر. کلان شده بود. کارا خونه رو بکنه خود مادر خوب. بای خورا خور دازی که هسته این هم برن تا کلان شم با مطب خوب برن با کلان که بشدن دگه نرم با مطب.
شفیقه مادر لایقه به خاطر محروم شدن دخترش از حق آموزش پریشان است.
دختر میالی انزه 16 سالی 3 سال میشه که نرفته باشه که بره به مطب هرچی درس بخونه فایده داره. گفتک نیده که نره دیگه کلون شده مردم بد میگن دختر تا به 15 و 16 اینجا گفت بره خوبه رامم دیره مطب به کار نیه که بره. من هرچی کوشش کردم پدره گفتک نیده که من گفتم خیره دیگه.
در اکثر روستاهای دور افتاده و به شدت سنتی هرات گشت و گذار دختران نوجوان همچون لایقه خیلی محدود است. بر اساس گزارش ها در بسیاری موارد دختران به محض جوان شدن توسط خانواده هایشان از گام برداشتن به هدف کسب آموزش محروم ساخته می شوند. ریاست معارف هرات شمار شاگردان دختر در سراسر این ولایت را 400,000 تن می خواند. به گفته این ریاست سالانه 15,000 دختر از رفتن به مکتب در هرات محروم می شوند. آنها با دیدن دخترانی که از این حق محروم نشدند شاید مانند لایقه هر لحظه به یاد خاطره های فراموش نشدنی دوران مکتب بیفتند.
می خیلی احساس ناراحتی میکنم به خاطر که ان دوستا خو هم سینفیا خو میبینم پیش از اینا آدم کم کم میاد اینا میرم و نمیرم ای کم کم آدم میخواد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
هلند و استرالیا روسیه را مسئول سقوط طیاره مسافربری شرکت هوایی مالزیا در فراز اوکراین در سال 2014 میلادی می دانند. حکومت هلند این مطلب را یک روز بعد از آن بیان کرد که یک تیم مشترک تحقیقاتی جرایم بین المللی اعلان کرد راکت به نام بوک که به طیاره مسافربری مالزیایی اصابت کرد از سوی لوای 53 قوای دافع هوای روسیه در شرق اوکراین فایر شد. اما روسیه دست داشتن در این حادثه را رد کرده است. مقیم نائب فشرده گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را در این مورد پیشکش میکند.
وزیر امور خارجه هلند میگوید در ارتباط به سقوط طیاره مسافربری مالزیا در سال 2014 میلادی بر علیه روسیه اقامه دعوا ترتیب میکند. استیف بلاک روز جمعه گفت هلند و استرالیا به این نتیجه رسیدند که روسیه در جابجایی راکت های بوک در شرق اوکراین مسئول می باشد، زیرا طیاره مالزیایی در اثر فیر این راکت سرنگون شده است. در حادثه سقوط طیاره مسافربری پرواز MH17 شرکت هوایی مالزیا به شمول عمله طیاره 298 نفر کشته شدند. تیم مشترک تحقیقاتی جرایم بین‌المللی به رهبری هلند روز پنجشنبه گفت راکت نو بوک که به ذریعه آن طیاره مسافربری مالزیا سقوط داده شده از سوی لوای 53 قوای دافع هوای روسیه فایر گردیده است. در تیم تحقیقاتی بین‌المللی برای بررسی حادثه سقوط طیاره نمایندگان کشورهای استرالیا، مالزیا، بلژیم، هلند و اوکراین شاملند. همزمان با این اداره تحقیقاتی بریتانیا به نام بیلینگکت که حادثه سقوط این طیاره را هم بررسی کرده، روز جمعه یک افسر استخبارات نظامی روسیه را در حادثه سقوط طیاره مالزیایی متهم دانسته است. اداره تحقیقاتی بیلینگکت میگوید اولگ ایوانکوف 50 ساله در 17 ماه جولای سال 2014 میلادی زمانی که بر این طیاره فعال شده بود در محل حادثه در شرق اوکراین حضور داشت. وزیر امور خارجه هلند از روسیه تقاضا کرده تا مسئولیت خود را بپذیرد و در تحقیقات این حادثه به طور کامل همکاری کند تا حقیقت مشخص گردد و بر حق 298 قربانی پرواز طیاره MH17 مالزیا و وابستگان آنها انصاف صورت گیرد. اما روسیه نه تنها دخالت در این حادثه را نمیپذیرد، بلکه تاکید میکند که این کشور هیچ نیروی را به شرق اوکراین نفرستاده است. این در حال است که اسناد و شواهد مبنی بر مداخله روسیه در امور داخلی اوکراین و کمک مالی و نظامی از قوای جدایی طلب در شرق این کشور موجودند. دیمیتری پیسکوف سخنگوی کرملین گفته که روسیه عضویت کامل تیم تحقیقاتی مشترک جرایم بین‌المللی را ندارد. مسکو به همین دلیل به یافته های این تیم باور ندارد. رادیو آزادی.
شماری از افراد بالای یک مسجد گروه اقلیت مذهبی احمدیه در ایالت پنجاب پاکستان دیشب هجوم بردند. این مسجد 100 سال قدامت دارد. پلیس تلاش میکند تا آنها را شناسایی و دستگیر کند. جزئیات بیشتر از جعفر احمدی.
گروه اقلیت مذهبی احمدیه میگوید چند صد مهاجم تحت رهبری یک ملا بر مسجد آنها در شهر سیالکوت هجوم بردند. سلیم الدین یک سخنگوی این گروه گفته است که مهاجمان گنبد و مناره این مسجد را سرنگون کردند و بعد دیگر بخش‌های آن آسیب رساندند. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز در تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی دیده می‌شود که پس از این رویداد گروهی از افراد به حمایت یک ملا که مسئولیت این حمله را به عهده گرفتند شعار سر می‌دهند. اما اسد سرفراز یک افسر پلیس در منطقه گفته است کارمندان شاروالی تلاش می‌کردند تا از ساخت و ساز غیر قانونی در مسجد احمدیه جلوگیری کنند که در این جریان به گفته پلیس شماری از افراد احساساتی متشکل از اقشار مختلف جامعه دست به تخریب بخش‌های از این مسجد زدند. سرفراز افزوده است شمار حمله کننده ها بالای این مسجد که 100 سال خدمت دارد حدود 70 تن بود و پلیس تلاش می کند تا آنها را شناسایی و دستگیر کند. اما سلیم الدین افزوده است کار بازسازی در مسجد غیر قانونی نبوده و مجوز این کار را از اداره محلی دریافت کرده بودند. بر اساس گزارش رویتر سلیم الدین درخواست تایید شده سوی شاروالی را در این مورد به این خبرگزاری نشان داده است. گروه اقلیت مذهبی احمدیه خودش را مسلمان می داند، اما اعضای این گروه خودشان را تابع میرزا غلام احمد و او را پیامبر خداوند می خوانند. اما مسلمانان سنی مذهب که اکثریت را در پاکستان تشکیل می دهند، این باور فرقه احمدیه را تخطی از اعتقاد اسلامی می دانند. بر اساس باور اسلامی حضرت محمد آخرین پیامبر خداوند است. قوانین پاکستان گروه احمدیه را از این منع کرده که خود را مسلمان بداند و یا هم از نمادهای اسلامی کار بگیرد. میرزا غلام احمد فرقه احمدیه را در سال 1889 بنیانگذاری کرده بود. از تلفات احتمالی رویداد دیشب گزارش نشده است. پیش از این در مساجد و نشست‌های گروه احمدیه در پاکستان به گونه مشخص در ایالت پنجاب حمله‌ها و انفجارهای مرگبار صورت گرفته بود. از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
محمد قاسم زواک از هلمند نوشته است که کارهای کمیسیون انتخابات در اینجا به خوبی پیش می رود و از مردم خواسته است که در انتخابات سهم بگیرند. احسان الله احسان از کندهار نوشته است که یک تعداد طالبان ولسوالی میوند به اروزگان و زابل رفتند و عبدالواحد مدقق از لوگر نوشته و از نبود جای کار به جوانان شکایت کرده است. شنوندگان گرامی، در همین جا می‌رسیم به پایان برنامه‌های امروزه رادیو آزادی. تا لحظات بعد رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می‌کند. من سید سمی عباس و همکار تکنیکیم تای روشان از رادیو آزادی با شما خداحافظی می‌کنیم. خداوند یار و نگهدارتان.